ما را در کانال سروش به آدرس @radioVarzesh92 دنبال کنید.
کانون تندرستی.
به نام خدا، سلام. با برنامه کانون تندرستی در خدمت شما هستیم از شبکه ورزش. این برنامه به سه بخش کلی تقسیم شده. بخش اول، پیام های سلامت و تندرستی. بخش دوم، ورزش سالمندی. و بخش سوم، جوابگویی به سوال های شما شنوندگان عزیز. کارشناس برنامه جناب دکتر محمد رضا بیات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و از قهرمانان سابق رشته دومی. بخش اول آغاز میکنیم با حضور جناب دکتر بیات، کارشناس برنامه. آقای دکتر سلام.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه. سلام و عرض ادب هم دارم خدمت عزیزان شنونده که با ما همراه هستن. ما تلاش داریم که نتایج تحقیقات شاخه اسپورت مدیسن یا پزشکی ورزشی که امروزه یک کنترل بیشتری روی فعالیت‌های فیزیکی و روی تمرینات ورزشی داره برای عزیزان ورزشکار ارائه میده، ما نظریات این عزیزان رو خدمت شنوندگان از ارائه بدیم و امیدواریم که مورد استفادهشون قرار بگیره.
ان شاء الله که همینطور خواهد بود. در مورد کنترل وزن در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم و شما حتی جداولی رو هم برای شنوندگان عزیز معرفی کردید و خوندید که مثلا با چه میزان سن، چه میزان چربی بدن باید داشته باشه و راه‌های چربی سنجی رو هم حتی مطرح کردید.
بله، ما در رابطه با کنترل وزن که یک عاملی است که ما گفتیم اگر فردی وزنش بیش از حد بالا بره یا بیش از حد پایین بیاد، خطراتی در راه سلامتیش وجود داره، صحبت کردیم و دیدیم که امروزه شاید این فرصت برای عزیزان شنونده فراهم نشه که به یک باشگاه برن، ثبت نام کنن، وزنشون، قدشون کنترل بشه، دائما برنامه تمرینی بگیرن و این عامل رو نگهداری کنن. ما در جامعهمون زیاد افرادی رو میبینیم که بی رویه وزنشون ظرف چند ماه بیش از حد یا بالا میره یا بیش از حد پایین میاد. خب اینها برای سلامتی ممکنه خطرآفرین باشه. ضمن اینکه چاقی رو ما گفتیم که در جامعه ما حدوداً 24.5 میلیون نفر این اضافه وزن یا چاقی رو دارن، عاملی میتونه باشه بسیار خطرناک و یک عامل بلند مدته، یک فرایند دراز مدته. نمیتونیم بگیم یک روزه به وجود اومده، یک روزه هم باید از بین بره. بایستی به تدریج از افزایش اون پیشگیری کنیم و به تدریج چربی های اضافه بدن خودمون رو با تمرینات بدنی، با استفاده از یک غذای کنترل شده در حقیقت تخفیف بدیم تا به یک حد استاندارد که رسید همون فعالیت بدنی رو حفظ کنیم. مجدداً فعالیت ورزشی رو راه نکنیم که مجدداً سلول های چربی هم حجیم تر بشن و وزن ما رو بالا برن. با افزایش سن خود به خود میتونیم بگیم بالای 25 سال، سالی نزدیک حدوداً 8 دهم یا بیشتر چربی به بدن ما اضافه میشه. بنابراین جدول ارزیابی چربی میبینیم برای سنین بالا یه مقداری آوانتاژ بیشتری رو دادن. بله. چاقی گفتیم یکی علتهای مختلفی داره که وراثت، جامعه، محیط، نژاد، سطح فعالیت فرد، درجه حرارت بدن فرد، سطوح آنزیمی بدن و در حقیقت اختلالات غده‌ای و مراکز اشتها در اون اثر داره.
سپاسگزاریم آقای دکتر. بخش دوم رو قصد داریم که شروع بکنیم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. شنونده عزیز، اگر نظری نسبت به این برنامه دارید به ما زنگ بزنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهرانی ها 162، برای شهرستانی های گرامی 0-21-27-81. برنامه که میشنوید کانون تندرستی نام داره. بخش دوم ورزش سالمند. در برنامه‌های گذشته در مورد افسردگی و بعد هم در مورد دیابت صحبت شد با آقای دکتر و راهکارهایی رو ایشون پیشنهاد کردن و ورزش‌هایی که میتونه جلوگیری بکنه از بیماری‌های مختلف در سنین پیری و برای سالمندان میتونه مفید باشه. در این برنامه هم همچنان قصد داریم در مورد دیابت صحبت بکنیم با آقای دکتر بیات.
بله، همونطور که اشاره فرمودین آقای اکرامی، ما تلاشمون بر اینه که سالمندان عزیز یک زندگی توأم با سلامتی و نشاط رو داشته باشن و یا حداقل برای رسیدن به این هدف تلاش بکنن. در غیر این صورت میتونه مخاطراتی برای اونها به وجود بیاره. ورزش و تمرین منظم به صورت روزمره میتونه یه جزء مهمی رو از بیماری ها رو پیشگیری بکنه و بسیاری از اون عواملی که کمک میکنه به حفظ سلامتی اون رو ارتقا بده. بنابراین عزیزان سالمند اگر هم تا به حال ورزش نکردن، قطعا توجه داشته باشن با حداقل اندامهایی که در اون سلامتی برقراره ورزششون رو ادامه بدن که دچار مشکلات و مشکلات بعدی نشن. در رابطه با دیابت هم ما دیدیم که آمارش مقداری در کشور ما رو به افزایشه. بنابراین باید تلاش بکنیم یه آگاهی عمومی نسبت به این بیماری داشته باشیم. ما در تاریخش دیدیم که در سال 1923 شاید یک کودک 14 ساله مبتلا به دیابت رو از مرگ نجات دادن. تا قبل از اون دچار مرگ می شدن واقعا با این بیماری و علتاش هم ناشناخته بود. 1930 دانشمند آرژانتینی بود که بعضی از قرصهای سولفامید رو ساخت که قند خون رو با دارو کاهش میداد و این راه جدیدی بود. در جنگ جهانی دوم پزشک فرانسوی به نام لوباتیه در مجروحین با آنتیبیوتیک سولفامید قند خونشون رو دید کاهش میده و هنوزم در بازار از این دارو دارن استفاده میکنن. و در دهه 1950 هم دانشمندای آمریکایی داروهایی رو در حقیقت کشف کردن برای دیابت نوع 2. و 1960 یه پزشک ایرانی کار خارق العاده ای رو انجام داده، در کتاب ثبت شده و ایشون از طریق هموگلوبین قنددار شده رو برای اندازه گیری معدل خون 3 ماهه اخیر بیماران دیابتی کشف کرد به نام رهبر، که این کشف بزرگی بود و خیلی مهم بود. و بعد از اون دیابت به هر حال در سالهای بعد ما میبینیم انسولین رو از انسولین گاوی و اسبی میگرفتن به انسان تزریق میکردن. در سالهای بعد از خود انسان انسولین در حقیقت ساخته شد و اون حساسیت و آلرژی ها رو که در اثر اون تزریق ها ممکن به وجود بیاد از بین برد و تا به حال داره برای در حقیقت کنترل دیابت، ما نمیگیم درمان قطعی دیابت، به خصوص در نوع 1ش داره از اون استفاده میشه. ضمن این که در تعریف دیابت ما میبینیم که دیابت به نام دیا یعنی میان و بت به نام عبور، یعنی بیماری در حقیقت میاد و عبور میکنه از بدن، تحلیل شده و دیابت یک بیماری مزمنیه که در اثر کاهش یا کمبود اثر انسولین در بدن ایجاد میشه. ما وقتی ادامه بدیم این بحثو میبینیم که دو نوع دیابت رو بیشتر باز تحلیل کنیم. قبلا هم اختصارا به اون اشاره کردیم ولی اینجا باید من به اثر ورزش روی اون پدیده‌ای که گلوکوز خون رو میتونه به ماهیچه‌ها وارد کنه بیشتر صحبت بشه برای سالمندان. این خیلی مهمه که سالمند فعالیت فیزیکی روزمره رو داشته باشه، قطعاً ماهیچه‌ها رو به کار بندازه. ما وقتی فعالیتی مثل پیاده روی رو در نظر میگیریم، دویدن و دوچرخه سواری، شنا کردن یا هر ورزش دیگری که سالمند براش مناسبه انتخاب میکنه، داره پیشگیری میکنه از افزایش قند خون اون روزش. و بنابراین ورزش به صورت روزمره باید باشه. ما فکر نکنیم که اگر فرضاً با یک روز در هفته میتونیم به سلامتی برای پیشگیری از این عارض دیابت برسیم، بلکه هر روز ما نیاز داریم به یه مقدار فعالیت فیزیکی که حداقل کالری که میسوزونیم بالای 120-130 کیلوکالری باشه در اون روز، و این باعث بشه که مواد غذایی هم که اگر هم کنترل نشده باشه استفاده میکنیم، حداقل قند خون رو بالا نبره و مشکلی برای ما به وجود نیاره.
سپاسگزارم از شما شنونده عزیز. امیدواریم توضیحاتی که در این برنامه داده میشه، توضیحاتی که برگرفته از معتبرترین تحقیقات، پژوهش‌ها و کتب علمی و کارهایی که پزشکان معتبر دنیا به صورت آزمایشگاهی و پژوهشی انجام دادن، مورد توجه شما قرار بگیره و ازش استفاده ببرید. در خدمت شما هستیم با بخش سوم، بخش آخر برنامه کانون تندرستی.
سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکار محترمتون. من یه جوان هستم 28 ساله که دو جا کار میکنم، دو جایی هم که کار میکنم پشت کامپیوتر هستم کلا و همش نشستم، فعالیت اونچنانی هم ندارم. بعد میخواستم ببینم، اضافه وزنم دارم، هر روز اضافه وزن داره برام میاد و روز به روزم داره بیشتر میشه. میخواستم چون وقتم ندارم چه کار میتونم بکنم، چه راه حلی داره؟ تشکر، مرسی. خیلی
وقت آقای دکتر میگن ندارن این دوست عزیز، هرچند که ما قبول نمیکنیم کسی 10 دقیقه رو 20 دقیقه نتونه وقت بذاره برای سلامت خودش در طول روز.
بله، ما باید توجه داشته باشیم که حداقل در حقیقت فعالیت، اگر کسی چنین فرصتهایی رو نداره، یک جلسه تمرین در هفته است که بی اثر هم نیست، تحقیقات زیادی انجام شده. به هر حال به عنوان یک ورزشی که حالا باید فشار این تمرین یک جلسه در هفته رو، یک ساعت نیم ساعت در هفته رو سعی کنن خیلی تدریجی و ملایم باشه که کوفتگی حاصل اون کوفتگی تخریبی به وجود نیاد، ولی حداقل همین یک جلسه در هفته میتونه کمک کننده باشه. اما در مجموع یه سری فعالیت هایی هست که ما میتونیم در حقیقت در راه رسیدن از محل کار به منزل، پیاده روی تند، حالا یا شبها بعد از اتمام ساعت کار شبانه، یا حالا اگر راه بسیار دوره بخشیشو با وسیله نقلیه بیایم، بخشیشو فکر کنیم 2 کیلومتر سریع پیاده روی کردن هم خودش بی تاثیر نیست. اینا حداقل روی قلب و عروق، افزایش درمان قلب و جریان خون و اینها موثره. ضمن اینکه اگر ما بعد از این دویدن به منزل رسیدیم، یک مقداری حالا فرصت اگر نیست، یک مقدار نرمش و کشش های سبک، بعدم فرض کنیم 30 بار 20 بار حرکت دراز نشست، شنای سوئدی، اینا رو در منزل به صورت ایستگاهی اونم 10-15 دقیقه اجرا بکنیم و مطمئن بشیم از سلامتی خودمون. با این کار هم همین وزن میتونه کنترل بشه در بلند مدت. البته با یکی دو جلسه نه تنها هیچ اثر مثبتی ما نمی‌بینیم، یه سری اثر منفی مثل کوفتگی و دردم، درد ماهیچه‌ای ممکنه داشته باشیم، ولی کم کم با روزی چند دقیقه شروع بکنن، کم کم اضافه کنن. اصلا این پیاده روی‌ها خیلی الان دارن سوار اتومبیل نمیشن، همین فاصله بین محل کار تا منزل رو پیاده میرن و همین هم سالها کنترلشون کرده. منتها اینو به صورت یک، نه یکی دو روز، به صورت یک کار مداوم و عادتی ادامه بدن. اصلا خود به خود عادت میکنن که کفشو بپوشن، از منزل بیرون بیان و منتظر وسیله نقلیه نشن و تا محل کار پیاده. این عادت میشه براشون. منتها اوایلش یه مقدار سختی کار داره، ولی بعدن به راحتی میتونن اینو اجرا بکنن. برای مواضعی که در معرض خطر از پشت میز نشینیه، پشت میز کارم میشه کار کرد، تمرینات ایستا یا ایزومتری. به عنوان مثال دست ها رو فشار دادن به زیر میز، کف دست ها رو به هم فشار دادن، اینا لحظه ایه. اینا ایزومتریک حدوداً 10 ثانیه، حدوداً 10 شماره، 8 ثانیه، 10 ثانیه، 12 ثانیه کافیه. 3 بار تکرار. اینا زیاد وقت نمیگیره. موقع کارم میتونن پشت میز اجرا بکنن. یا فرضاً تنه رو به صندلی فشار دادن به طرف عقب، مستقیم انقباض در پشت کمر از کمر درداشون جلوگیری بکنه. یا فرضاً پا رو به زمین فشار دادن یا به جلو میزی فشار دادن میتونه. یا زانو رو سفت کردن، عضله زانو رو سفت کردن، عضله دستا رو مشت کردن و سفت کردن، عضله گردن رو سفت کردن، هر ناحیه رو میتونن اینو تقویت موضعی ایزومتریکی داشته باشن که خودش میتونه کمک کننده باشه، تارهای عضلانی تحلیل نره و بهشون کمک بکنه. هر 2 ساعت یک بارم حداقل 4-5 دقیقه در اتاقشون هم اگر شده محیط کار قدم بزنن که خون به گردش در بیاد و هم در حقیقت از اون لخته شدن خون جلوگیری کنه، هم خون سیارگی در یک جا جمع نشه و این گردش خون کمک بکنه به سلامتیشون. ضمن این که غذاهایی که میخورن، معمولا پشت میز نشین ها زیاد دوست دارن به دفعات چای با قند بخورن، چای با شیرینی بخورن، شیرینی و مواد بخورن، دائم یه کارمند شیرینی بیاره بهشون تعارف کنه بخورن. نه بگن واقعا یه صبحونه خوب تا شبانگاه میتونه انرژی انسان رو تامین بکنه. بین روزم میان وعده هایی مثل میوه قطعا داشته باشن، مثل در حقیقت مواد سبوستار، اینا رو داشته باشن، به میزان کم مصرف بکنن و اینم جلوی اون افزایش وزنشون رو بگیرن با این کار. در غیر این صورت شاید بگیم 4-5 سال دیگه بسیار دیر شده و انواع بیماری های هم به سراغش اومده، خدای نکرده مجبورن از کار شغلیشون هم فاصله بگیرن.
ممنونم. تلفن بعدی رو میشنویم.
من سلیمی هستم، از تهران زنگ میزنم. آقای دکتر توی یکی از برنامه‌هاشون در مورد یه چایی مخصوصی صحبت کرده بودن که نوشیدنی ورزشکارا میتونه باشه، به نام چایی ماهوانگ. اینو میخواستم که بیشتر دربارش توضیح بدن، اینکه ما از کجا میتونیم بخریم و چجوری هم اونو بعد استفاده کنیم از نظر دم کردن و اینا. این سوالم بود، تشکر میکنم، خیلی ممنون.
خب اینکه این صحبت در کدوم برنامه مطرح شده خاطر بنده نیست، نمیدونم آقای دکتر به یاد میارن یا خیر، اما بد نیست از سوال ایشون استفاده بکنیم، گریزی بزنیم به نوشابه های ورزشی و فوایدی که بعضیشون دارن و مضراتی که بعضی دیگه دارن.
بله، سوالی که آقای سلیمی مطرح کردن اتفاقا سوال خوبیه، به دلیل اینکه ما در اردوهای المپیکی مسابقات جهانی میبینیم چای سبز رو گذاشتن و بعضی از این چایی هم که ایشون اشاره کردن گذاشتن، که اولا اون مضرات چای معمولی رو شاید نداره، ثانیاً میتونه یک ماده آنتی اکسیدانی باشه در بدن و انسان رو از بسیار از حساسیت ها دور کنه و کمک کننده باشه به سیستم دفاعی بدن. حتی امروزه هم در جامعه، هم جامعه ما هم سایر جوامع، بحث سر اینه که بعضی میگن چایی نخورین زیادش خوب نیست، بعضی میگن چایی هم خوبه و اون دیگه که اعتقاد دارن چای مفیده، بعضی از موارد رو آنتی اکسیدانی رو داره، به چای همین چای سبز یا چای هایی که ارزش طبی فیزیکی و گیاهی داره اشاره میکنن که میتونه خیلی کمک کننده باشه. اگر چای معمولی مصرف میشه، خب معمولا چای کم رنگ که اگر هم عادت شده ضرر و مخاطرات زیادی نداره، ولی در ورزشکارا بعضی اعتقاد دارن مصرف زیاد چای از باز جذب آب، اتفاقا آب بدن از دست میره بیشتر.
بله،
و خود این هم یک نظریه است که باید اشاره کرد، ولی اگر کم رنگ باشه شاید این مخاطرات رو به همراه نداشته باشه. و در حقیقت ما زمانی چای رو مصرف میکنیم که احساس بکنیم که میزان خستگی رو میخواد یه مقداری مداوا بکنه. شاید هم عادتی باشه، بعضی هم اصلا چای نمیخوره و هیچ آرزه هم براشون ایجاد نمیکنه، برعکس بعضی ها به چای غلیظ با قند و شکر عادت زیادی پیدا کردن که اگر یک لحظه دیر بشه سردرد و در حقیقت اون مشکل خمیازه کشیدن و یه اعتیاد پیدا کردن و این هم زیاد خوب نیست. اما در مجموع مصرف هم قهوه و چای به میزان 2-3 فنجان در روزش و اکثرا در تغذیه ورزشی کتاب های جدید هم ما میبینیم که زیاد ضرری نمیتونه باشه و کمک کننده هست. و در حقیقت بحث این که ما حالا به جای چای از چه موادی خودمون عادت بدیم، خب بهترینه شاید بگیم اون نوشابه های ورزشی که ما در کشور کم میبینیم اینا رو.
این فرق میکنه با نوشابه های انرژی.
بله بله بله، با انرژی زا تفاوت داره. نوشابه های ورزشی جایگزین بسیاری از املاح و مواد معدنی از دست رفته بدن هستن و
که سطح... اینه عرق کردن از
بله دسته. بله، هم مواد معدنی، هم مواد نمکی، هم مواد قندی و هم سطح قند خون که پایین افتاده جبران میکنه، هم سطح اون مواد از دست رفته معدنی رو جبران میکنن و بسیارشون حاوی یک سری املاحی هستن که خیلی لازمه برای بدن.
در واقع فقط برای ورزشکاران توصیه میشه، کسانی که ورزش میکنن، عرق میکنن و حالا با استفاده از اون میتونن تعادل بدن رو برگردونن.
بله، نوشابه های ورزشی بیشتر مخصوص افرادی است که هم ورزش همگانی هم ورزش قهرمانی میکنن و به خصوص در ورزش های قهرمانی گاهی اوقات موادی، حتی اسیدهای به صورت محلول، پروتئین های محلول رو در این نوشابه ها ما میبینیم که جبران از دست رفته اون میزان اسیدهای آمینه دفع شده از بدن یا مواد دفع شده از بدن یا حالا سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی آهن، همه اینها رو شاید جبران میکنه. در نوشابه های معمولی و انرژی دا اینا پیدا نمیشه و اون نوشابه ها باید به نوعی به هر حال یا واردات داشته باشیم یا اینکه ساخته بشه در کشور و میتونه مورد استفاده قرار بگیره. معمولا آب میوه ها هم ترکیب بسیار خوبی هستن که میتونن بعضی از این مواد از دست رفته رو جبران کنن و به جای چای اگر عادت بشه آب میوه های نشیمیایی ساخته شده طبیعی قطعا میتونه کمک کننده باشه.
آقای دکتر، حالا این سوال برای من مطرح شد، بعضی از قهرمانان مثلا رافائل نادال در حین ورزش کردن و مسابقه دیده شده که مثلا از موز استفاده میکنه، منتها نه به صورت کامل، یه قطعه موز استفاده میکنه، ورزش میکنه، بعد دوباره برمیگرده یه میوه دیگه مثل خیار یا چیز دیگه هم دیده شده که استفاده میکنه. این هم میتونه جایگزینه در واقع نوشابه های ورزشی باشه یا حالا یه چیزی هست که خودش به این نتیجه رسیده؟
البته بدنهای قهرمانان استثنایی فرق داره، بعضی ها به یک عادتهای دیگری متوسل شدن و نتیجه هم داده رو بدن اونها. این فرضاً اگر قند خون بیش از حد پایین بیفته، خب مصرف میوه‌جاتی، خود میوه‌جات هم شاید مقدار زیادیش آب باشه، حاوی آب باشه و جبران بکنه. ضمن اینکه یک سری همون عادات هم هست که بعضی حالا به موز عادت دارن، بعضیا خیلی هم براشون کمک کننده است و یه تلقینی هم میشن از لحاظ روحی، شاید اون اثر واقعی نباشه ولی از کودکی شاید عادت کردن و تلقین میشه و بعضیا اصلا از موز فرار میکنن، فرضاً به میوه دیگه عادت دارن، فرضاً به هندوانه یا میوه های دیگه. ولی در مجموع در فعالیت مثل تنیس که طولانی مدت به خصوص در مسابقات، گاهی اوقات انقدر این قند خون پایین میفته که شاید در کنارش این میوه ها خیلی کمک کننده باشه و میتونه اون املای از دست رفته رو جبران کنه.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز. برنامه کانون تندرستی تقدیم شما شد. امیدواریم آنچه در این برنامه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق دکتر بیات و همکاران محترمم از حضور شما خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگه که انشاءالله در خدمت شما باشیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش.
شب عاشقان دیده، چه شب دراز باشد. تو بیا که زمن شد جبست اگر ترمانم که سفر کنم ز کویت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. زمان نخواهم که نظر کنم به رویت، که محب صادقان است که پای باز کرشمین رویت. نظری به سوی ما کن که دای دردمندان ز سر نیاز باشد. به کرشمین رویت نظری به سوی